أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام مرحوم آخون قدس سره بود در توجیه اختیاریت و تحلیل افعال اختیاری و ملاک صحت عقوبت، که در تجری مرحوم آخون فرمود مکلف مستحق عقوبت و استحقاق عقوبتش اولا فرمود به خاطر فعل متجرا به نیست، چرا که فعل متجرا به از وضعیت واقعی خودش با تعلق قطع به اون برخلاف اون چه در واقعه خارج نمیشه. واجب یا حرام با قطع به خلاف اون از وجوب خارج نمیشه، از حرمت خارج نمیشه و نه از وضعیت حسن و قبحش قطع به حرمت فعل رو اگر واقعا با قطع نظر از قطع قبیح نیست، قطع به قبح فرمود از وجوه و اعتبارات محسن و مقبح نیست، که اولا این وجدانن ادعا فرمود. فرمود فعل از وضعیت خودش به قطع به خلاف وضعیت خودش که خارج نمیشه. قطع به خمریت فعل شرب ما رو قبیح نمی کنه. فعل شرب ما با قطع به خمریت از حل به حرمت در نمیاد. به قبح وارد نمیشه، کما این که بدیهی است که قطع به قبح اون رو واجد مفسده نمی کنه. شما قطع دارید به این که شیئی سم مهلکه، با این قطع میشه سم مهلک. کما این که مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و قطع نسبت به اونها طریقه و موضوعیتی برای تعنون افعال اشیاء به عنوان مصلحت و مفسده، قطع شأنی در ایجاد مصالح و مفاسد نداره، بلکه شأن قطع شأن طریق و کاشف از واقعیت مع قطع النظر عن القطع. کذالک در ناحیه قبح و حرمت قطع فعل رو از اون عنوان خودش خارج نمی کنه. قطع به حرام، قطع به حرمت شیء، اون امر مقطوع رو حرام قرار نمیده بلا کلام ولا خلاف. ولذا گفتن علم به شیء در موضوع حکم قابل اخذ نیست. علم به حکم در موضوع حکم قابل اخذ نیست. قطع به حرمت در موضوع خود حکم به حرمت مستلزم خلف و دور رو از دوران طفولت به ما گفتن و درستم این جهت رو گفتن. حالا به نتیجه اون ممکنه وصول پیدا کرد، به مثل بیان مرحوم آزیا که از طریق حسه توأم یا از بیان دیگری، اون بحث دیگریه. کما این که قطع به حکم موجب تحقق حکم برخلاف واقع نمی شود، قطع به قبح هم موجب قبح شیء نمی شود. شما قطع دارید که این ضرب الیتیمه، این که با قطع شما ضرب الیتیم نمیشه اگر ضرب غیر یتیمه. ولذا اول مرحوم آخوند فرمود قطع به شیء از وجوه و اعتباراتی که به واسطه قطع فعل عنوان پیدا نمی کنه. بله، قطع موجب میشه که تجری در مورد عبد محقق بشه، نه اینکه موجب میشه که فعل متجرا به قبحی یا به حرمتی یا به مفسدهی گرفتار و دچار بشه. این اولا که وجدان صریح در این جهت. بعد برای تتمیم این وجدان مرحوم آخوند دو وجه دیگر هم اضافه فرمود. فرمود علاوه بر این که فعل جایی متصف به قبح میشه که متعلق اراده باشه، به اون وجهی که فعل متعلق اراده است متصف به حسن قبح میشه. فعلی متصف به حسن قبح میشه، ببینید در حد الفاظ برگزار نشه این مطالب، دقت کنید محتوا و مضمون رو تلقی کنید تا ببینید اصلا کلمات مرحوم آخوند اون اشکالاتی که تو کلمات ناشی از عدم فهمه اونا دیگه شما دوچارش نشید. مرحوم آخوند میگه ملاک در قبح اینه که فعل اختیاری باشد، فعلی متصف به قبح میشه که اختیاری باشه، اختیاری بودن به اینه که متعلق اراده باشه. پس یک فعل اونجایی که متعلق اراده بود میتواند متصف به حسن و قبح بشه، فرقی نمی کنه متعلق اراده فعل حسن یا متعلق اراده فعل قبیح. در حالی که فعل در موارد اقدام بر اون از ناحیه مکلف به عنوان مقتوع متعلق اراده نیست، اراده عباد به افعال ولو عبد قطع در اون مورد داشته باشه، اما اراده به حیف عنوان اولی فعله، نه به حیف عنوان ثانوی انه مقطوع بکذا. اون کسی که اقدام بر شرب خمر قطعی میکنه، خمری رو که میخواد زهر ما رو بکنه اراده میکنه شرب خمر را، نه به عنوان انه شرب الخمر المقطوع بالخمریه. ارادش به حیف عنوان اولی فعل تعلق میگیره. اون بنده‌ای هم که ارادش تعلق میگیره به خوردن نان، ولو قطع بنان بودن داره، اگر میدانست که اینی که الان داره میخواد بخوره نان نیست، یه چیزایی قاطیش کردن که اونو از ماهیت نان خارج کرده، اما این شخص ارادش تعلق میگیره به عنوان اولی، یعنی به عنوان نان، گندم، غذا، نه انه مقطوع الحنطویه، نه به عنوان انه مقطوع الغذائیه، نه به عنوان انه مقطوع المأکولیه. عنوان قطع که عنوان ثانویه متعلق اراده فاعل نیست، چون نیست نمیتونه از وجوه محسن که هیچ دخیل در حسن قبح هم نمیتونه باشه، چرا که شیئی میتونه حسن یا قبیح باشه به اعتبار تعلق اراده به اون، شیئی که متعلق اراده نیست معنا نداره اتصافش به حسن و خوب. اینم ثانیه. بعد فرمود و ثالثاً، اصلا خیلی وقتا مقطوع بودن مغفوله، غالبا نه فقط اراده تعلق میگیره به حیثیت عنوان اولی، اصلا عنوان ثانوی مغفول شخصه. و امر مغفول که نمیتونه محسن و مقبح باشه، مثل فعل نائم. غفلت از اون موجب میشه که فعل متصف به حسن یا قب نباید بشه. پس بنابراین حرف مرحوم آخون قدس سره این بود که فعل نباید از وضعیت واقعی خودش با تعلق قطع بر خلاف وجه واقعیش از حکم واقعیش که عبارت از هرچه هست، از حسن قبح، از وجوب و حرمت، از محبوبیت و مبغوضیت خارج بشه. ولذا آخون فرموده فإن قتل ابن المولا قبیح مبغوض، ولو این که شخصی که این کار رو انجام داده به تصور انه عدو المولا ابن مولا رو کشته، کما ان قتل عدو المولا حسن و محبوب للمولا، ولو تخیل فاعل اینه که ابن مولا رو داره میکشه. پس ملاک در انقیاد و اطاعت همینی بود که گفته شد. و فعل، ذات الفعل از وضعیت خودش خارج نمیشه با تصور خلاف وضعیتش. بعد مرحوم آخون میفرماد که خب اگر اینه بر فعل متجرابه عقوبت جا نداره، پس برای چی شما میگید مستحق عقوبت بالوجدان؟ شما یا آخون گفتی در مورد تجری صریح الوجدان اینه که طرف مستحق عقابه. خب عقاب بر امری که اختیاری نیست نشاید. شما میگید که عقاب، استحقاق العقاب، در حالی که از این طرف شما میگی فعل، فعل غیر ارادی و فعل به عنوان اولی از وضعیت خودش با تعلق قطع خارج نمیشه، پس استحقاق عقاب برای چی؟ این قطع به قبح داره. شما میگی فعل، فعل حسن با قطع به قبح از حسنش خارج نمیشه. آدم بر فعل حسن که استحقاق و عقوبت معنا نداره. مرحوم آخون بیفرماد که بد شما فهمیدید. درسته شخص بر فعل غیر اختیاری مستحق عقوبت نیست. ما نگفتیم استحقاق و عقوبت بر فعل متجرابه، گفتیم استحقاق و عقوبت بر تجری نه بر فعل متجرابه. و کم فرقون بینهما من از سماع الى الارض و ان شئت فقل. ابتداعا مرحوم آخون اینو میگه عقاب بر قصد مخالفته، بر عزم بر مخالفته، نه اینکه عقاب بر مخالفت باشه تا شما بگید اینجا مخالفتی اتفاق نیفتاده. فعلا اولش آخون همینو میگه. تو خوب دقت کنید تا پایان کلامش، ایشون میگه که خود اون قصد و عزم بر مخالفت همین حد که مولاست، همین سرکشیه بر مولاست، همین که میخواد یک سال دیگه یا فردا میخواد یک کار ناپسند و نامشروعی رو انجام بده، خود همین تجریه. ولذا عقاب بر عزمه و بر قصد مخالفت مولا، چون خودش این مصداق حد کل مولاست و عنوان تجری بر خود قصد المخالفه و العزم على المخالفه منطبقه. بعد میگه فاین قلت، ناچارم چون میخوام امر رو مترتب بکنم، دارم خودم میفهمم دارم تکرار میکنم، اما تکراری است که حتما نافعه برای شما، برای شما شاید، بر من تکراره مقداری، اما بر شما دقت درش موجب میشه که مطلب برتون جا بیفته. این قلت عقاب بر عزم و قصد نشاید، چون عقاب باید بر امر ارادی باشه و قصد و عزم خودش از مبادی اراده است و مبادی اراده معنا نداره عقاب بر اونها، چون مرد اون به این میشه که پس بنابراین باید تعلق عقاب به اونها هم به اعتبار تعلق اراده به اونها باشه و نتیجتا این میشه اگر بخواد عقاب منوط به تعلق اراده باشه و اراده منوط به اراده دیگری باشه یلزم التسلسل. اراده اگر بخواد وابسته به اراده دیگری باشه تسلسل پیش میاد. این قلت کذا، قلتو یا آخون قدس سر رو گفتیم، دو جواب داد مرحوم آخون و بحث به اینجا منتهی شد. ما یه جوابی جلو جلو دادیم، گفتیم اصلا در مورد اراده ولو تسلسل در اراده ممکن شد، وجدانن ارادات متسلسلی نیست. این جواب مال ما، مرحوم آخوندم نفیش نمی کنه و در راستای اثبات حرف مرحوم آخوند حرف درستیه. گیرم شما ارادات متسلسله رو معقول بدانید، اما لازم نیست و خلاف وجدانه. ولی مرحوم آخوند دو جواب دیگری فرموده اولا همونی که گفتیم، ملاک در صحت عقاب تعلق اراده است. اراده به هر شیئی متعلق شد اون وقت استحقاق و عقوبت بر اون شیء جا داره و خود عزم و قصد مرحوم آخوند فرمود اشکال نداره متعلق اراده باشه. اراده متعلق اراده دیگری نیست، اما برخی مبادی اراده مثل قصد و عزم چه اشکال داره متعلق اراده باشه؟ میتونه شخص اون قصد و عزم خودش رو اراده کنه، چون اونی که معقول نیست تسلسل در اراداته، یعنی این که اراده به اراده تعلق بگیره، این حد یقفی نداره. اما قصد و عزم که اراده نیست، فعل نفسه، همان طوری که فعل جوارح متعلق اراده قرار میگیره، فعل القلب هم متعلق اراده قرار میگیره. فعل القلب مثل چی؟ مثل اعتقاد. ایمان شما نه ربطی به دستتون داره، نه پاتون داره، نه فرج داره، نه ایمان شما فعل نفسه. متعلق اراده شما هست یا نیست؟ اگر متعلق اراده شما نبود که ارزش نداشت. ارزش ایمان به اینه که فعل ارادی است، و الا اگر یک امر انفعالی بود، صفت بود، که ارزش نداشت. مثل زیبایی شما بود، خب زیبایی شما موضوع مدح و ذم عقوبت و ثواب قرار نمیگیره، مگر به اختیار خودتون شما زیبایید؟ یا اونی که زشته مگر به اختیار خودش زشته؟ ایمان یک امر اختیاری است. ان شاء فعل، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ایمان این گونه نیست که از اختیار خارج باشه، اما فعل نفسه. بله این ایمان منشأ فعل جوارح میشه. به خاطر این ایمان ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما خود ایمان فعل جوارح نیست، بلکه فعل القلبه. خب یکی از افعال القلبم عزمه، قصد بر انجامه، و این غیر از اراده است. چون اراده تعبیر میکنن آقایون به اون شیئی که مساویه با حجمت و نفسه، شوق مؤکدی که منفک از حرکت تحولات نیست، این میشه اراده. و اما شوق به امر استقبالی، این اراده نیست، تعبیر ازش به اراده مسامحه است، این شوق عزم قصد در آینده است. الان نوبت من حرف زدن.
تسلسل رفت میشه.
بله. یعنی
مستشکل که نبود فعل جوانهی ارادی نیست، اشکال در تسلسل بود.
آیه من به اراده، اراده ای تعلق نمیگیره، اما به قصد اراده تعلق میگیره. اون خودش دیگه بهش اراده ای تعلق نمیگیره. مقدمات به معنای جزء علت فعل به معنای نارد الاحراق نیست، از قبیل دواییه. این آقا چون امروز قصد داره فردا انجام میده، و رضا شاهدش اینه که قصد داره. بعد عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، یا نقض همون عزم، همم جمع همت به معنای عزمه. خب اینطور نیست که عزم و قصد و هم علی الشیء از علل به معنای اجزاء علت وجود باشه، اینا از قبیل دوائی
هست.
عدالت اقتضایی اینو میکنه.
الان وقتی اراده، من موقع میاد اراده رو کنم وجود رو قبل از جهر، یعنی میگم آقا شما این جهر را با اراده انجام داده، لذا من برای همین میتونم اقابل بکنم. سوال اینه که وقتی اراده تعلق میگیره به این جهر،
لازم نیست اون اراده، لازم نیست اون اراده یک عزمی داشته باشه. ولی دا گفت غالباً، همون یه وقتایی که میگیم غالباً این گونه است که مبادی اراده اموری است که تتعلق به حل اراده، اما ربما این که اراده هیچ مبدعی نداره.
همون جایی که اراده رو قبول داره که این جزم ارادی، سوال اینه که خود همین اراده آیا مبادی داره یا نداره؟
نداره دیگه، یعنی بله بله، همون جایی برای اینکه اراده حالا خواهد آمد دیگه، اراده قائمه به خودشه، به خود. حالا عرض میکنیم دیگه، حالا اجازه بدید عرض کردم که نوبت منه دیگه. من اینجور نیست که نوبت گرفته باشم تعبدن بگم نوبت منه، همونه که میخوام بعد بگم دیگه، صبر کنید تا دیگه برسه، اون وقت اشکال بفرمان. پس بنابراین عزم و قصد متعلق اراده قرار میگیره. من آخوندم گفتم شیئی موجب استحقاق عقوبته که متعلق اراده قرار بگیره، و من جمله الامور التي تتعلق به حل اراده القصد والعزم. پس اشکالی نداره استحقاق عقوبت بر این قصد و عزم. این اولا. بعد مرحوم آخوند قدس سره میفرماد اصلا، و ثانیا بالاتر به شما بگیم، اصلا از مقصدم نمیگیم موضوع استحقاق عقوبته. استحقاق عقوبت مال اون بعد و صفت حاصله به واسطه از مقصد و اراده است، بعدی که از مولا حاصل میشه اونه که استحقاق عقوبت بر اون بعده. چرا که اون بعد در مورد، چون میگه در مورد معصیت هم همینه، نه فقط در مورد تجری استحقاق عقوبت مال اون بعده، در مورد معصیت هم استحقاق عقوبت مال اون بعده. خب این بعد از کجا نشأت گرفته؟ این بعد نشأت گرفته از اختیار انسان. خوب دقت کنید، دیگه از این به بعد تکراری نیست. این بود هم در معصیت هم در تجری از اختیار انسان نشأت گرفته. اختیار از کجا نشأت گرفته؟ از انسان مختار نشأت گرفته. نه به این معنا که انسان مختار رو خودش خلق کرد، انسان مختار رو خدا خلق کرد. هم انسان رو خلق کرد هم اختیار رو انسان رو خلق کرد. خوب دقت کنید، بله اختیار انسان رو هم خدا خلق کرده، اما اختیار به معنای اختیار الانسان، نه ما یختاره الانسان رو خدا خلق کرده. تا شما بگید اگر ما یختاره الانسان رو خدا خلق بکنه پس انسان در اون انجام اون کار اختیاری نداره و مجبوره. خدا انسانی خلق کرد و برای انسان اختیاری خلق کرد، یعنی اختیار انسان هم ینتهی در سلسله علل به خدا. الله خلقکم و ما تعملون، اما و ما تعملون نه به معنای الفعل الذي تعملونه، وما تعملون اختیار و عمل کردن اختیاری شما، شما اختیار میکنید، شما اراده میکنید، شما اراده میکنید هم خدا خلق کرده، خدا خلق کرده که شما اراده کنید. پس هیچ وقت انان کار از دست شما رها نشده. بهانه نگیرید که خدایا چه کنم، تو خلق کردی، خدایا فاش گویم فتنه از توست. نه، خدا میگه بهانه نیار، اختیار تو را تحفظ بر این بکن، اختیار تو رو من خلق کردم. ولذا مرحوم آخوم میگه فنقطع از سؤال بلمه، چرا؟ فإن الذاتیه لا یعلل و یکون السؤال عنه من قبیل السؤال لم جعل الحمار ناهقا والانسان ناطقا. لم دیگه نداره، لم جعل الانسان مختارا، یا لم جعل المختار مختارا. فإن از کردم نوبت من الان، فإن وای من اجازه بدید دیگه، فإن الله خلق المختار، خلق المختار ولم يخلق مختارية المختار. إن الله خلق الحمار ولم يخلق حمارية الحمار. ماهیت قائم به خودشه، الاغ به الاغیت خودش الاغه، کما اینکه انسان در ماهیتش قائم به خود ماهیته. برای الاغ خدا یک الاغ خلق نمی کنه، یک الاغ بودن و برای الاغ خلق کنه. شنیدید توی فلسفه تو مؤدبن تعبیر می کنن فإن الله خلق المشمشه، اما مشمشیت مشمشه رو دیگه خدا خلق نمی کنه. إن الله خلق الزوج، اما زوجیت و زوج لذات الاربعه، فردیت الفرد مخلوق نیست. ان الله خلق الافراد ولم يخلق فردیت الافراد. خوب دقت کنی، مرحوم آخونده حرفشو نفهمیدن، گناه او چیست؟ این که ایشون میگه فنقطع از سؤال بلمه، این ذاتیه، خواستن میگه خب پس گفتی یا مرحوم آخون جبر. مرحوم آخون میگه من دارم یاد میزنم خدا اختیار رو خلق کرد. شما خیال میکنید من میگم خدا فعل مختار رو خلق کرد تا مجبور باشه؟ خدا اختیار رو خلق کرد برای انسان. خب خدایی که برای انسان اختیار رو خلق بکنه، وقت از توش جبر انسان در میاد، خیلی عجیبه از مرحوم آخوند کسی اینجوری تلقی کنه. داد میزنه میگه مختار بودن انسان ذاتی انسانه، مختار بودنش ذاتیه. شما اون عنوان مختار بودن رو در نظر بگیرید، اون وقت میشه مختار بودن برای شیئی به نحو ذاتی ثابت بشه، از توش جبر در بیاد. من با رفقا شوخی کردم یه وهله ای، گفتم اگر از توش جبر در بیاد، جبر بر اختیاره نه جبر بر فعل، پس لا محاله باید طرف مختار باشه. کجاش جبر در میاد؟ ایشون میگه اختیار مختار ذاتیشه، یعنی اختیار مختار رو در خارج از اختیار او دنبال نکنید که یتسلسل. اختیاری این همونیه که بزرگان تا حالا داد زدن، اختیاریت و کل شیء بالاراده و اختیاریت و الارادته به نفسه ها. منتها مرحوم آخوند این رو شکافت، جرمش این بود که شکافت، نتونست مخاطبش رو بفهمونه، ولذا گفت قلم اینجا رسید و سر به شکست. حرف مرحوم آخوند اینه که آقای من، خدا انسانی که این انسان انتخاب و اختیار میکنه آفریده، برای انسان اختیار الانسان آفریده، نه اینکه برای انسان فعلی آفریده تا شما بگید که پس شد مجبور. خب اگر خدا برای انسان اختیار الانسان آفریده، آفریده اختیار انسان را، خب دیگه حالا شما بگید چرا انسان مختاره؟ چون خدا مختار آفریده. این مثل که بگید چرا الاغ الاغه؟ چون خدا الاغ آفریده دیگه، و الاغ بودن و الاغ هم قائم به ذاتشه. ماهیت من حیث و هیه هیه، بلکه لیست الا هیه، المختار مختارون، المختار من حیث هو مختارون، من حیث هو مختارون، من حیث هو مختارون مختارون، و من حیث هو مختارون لیس الا مختارن. حقایقیست درست و تمام و عین الاختیار للانسان، فعین الجبر. حالا بفرم حالا حالا اجازه بدید پس یکی که میرسم دیگه، پس تا اینجاش مشکلی نداشت. خدا اراده کرده که انسان اراده کند، خدا اراده کرده که انسان اراده کند.
قبل از اراده انسان چی؟ خدا اراده کرده بود انسان این کارو بکنه یا نکنه؟
خدا اراده کرده بود انسان اراده کنه.
قبل از اینکه اراده
هیچ نه، با قصد نظر. این مثل این که آتش سوزنده است، خدا اراده کرده که این آتش سوزنده باشه قبل از وجودش.
چیزی در عالم خارج میشه خارج از اراده،
هیچ خارج از اراده خدا نیست، چون که خدا اراده کرده من عبد اراده کنم. اصلا ارادت الله تعلق گرفته به این که من اراده کنم. اگر من اراده نکنم، من اختیار نکنم، در این صورت امری خارج از اراده خدا واقع شده. اگر من اراده نکنم یعنی من مجبور باشم، اون فعلی که عن جبر صادر میشه عن غیر ارادت الهی صادر شده، و لذا به نظرم تو روایات داره قائلی مجبر مشرکند. خوب دقت کنید، فهم روایت اینه. مجبر مشرکان یعنی چی؟ یعنی مجبره میگن خدا اراده کرده انسان فاعل بل اختیار باشه، اما انسان فاعل بل جبره. فاعل بل جبره یعنی فعل انسان صادر میشه لا ان اختیاره. خب خدا که اراده نکرده بود فعل لا ان اختیاره رو من الانسان. روایت رو بفهمید، ببینید مجبره مشرکان، نه قائلین به اختیار مشرکان. کسانی که قائل به جبران مشرکن، چون برای در خلق شیء رو ملتزم شدن که میگن برخلاف اراده خدا محقق شد. یه چیزی در عالم شکل گرفت بدون اراده الهی با اون فعل جبری، چون خدا که اراده نکرده بود انسان مجبور باشه. خدا اراده‌ای که خدا کرده بود این که انسان بل اختیار اقدام بکنه. نه آقای من دارم خودم میگم اراده به اراده خداست. این حرفا که میبینید تو کلمه مستثنی، هیچ مستثنی نیست. آقای صدرم فرموده باشه مستثناست، اشتباه فرموده. حالا به کلام ایشون هم میرسی. فرمایش
شما درسته، حتما خدا اراده کرده این که اختیار بود. این درسته، اما آخوند بحث تناقض تصریح به این میکنه که خدا اراده کرده این که بنده از روی اختیار کافر باشه.
بله. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که خدا اراده کرده که آبی که اینجا بریزه شما بریزید اینجا رو خیس کنید. کی اینجا رو خیس کرد؟ شما خیس کردید. ضمن اینکه خدا هم اراده کرده بود که شما آب اینجا بریزید اینجا خیس بشه، و الا اگر خدا خیسی برای آب قرار نداده بود شما هزار دریام اینجا بریزید اینجا خیس نمیشه. در آیه براتون بخونم، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این زرعی رو که اون زارع زرع میکنه، انتم تزرعونه. ما ها همه اینجوری میگیم دیگه، شما میگید عقد مزارعه، این آقا زارعه، این آقایی که میخواد یک سوم حاصل رو بگیره. قرآن میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. بله نحن الزارعون و انتم تزرعونه به ارادتنا. شمایید که مباشره در زرعید، خدا که مباشر نبود. خدا اراده کرده بود که شما زرع کنید، ولی قرآن میگه شما مباشرید اما پشت پردش منم هستم. منم غلط کردم گفتم من هستم، نه من هم هستم. توحید یعنی این. اما توحید نه این که من هستم جبر واقع بشه، من هستم که اختیار کنی شمای عبد، اختیار کنی ولو کفر رو، اما شما اختیار میکنی.
من اراده کردم تو کفر اختیار کنی و تو اختیار میکنی.
نه این که اختیار کردم کفر را برای تو اختیار کنم، نه من اراده کردم اراده تو را،
اراده کفر را.
بله اراده کفر، اراده یعنی اراده کفری که از شما صادر میشه این هم مخلوق خداست، چون که شما اگر بخواستید تولید بکنید باز شما خدایی بودید در کنارش. من خدا نیستم، من اراده رو اعمال میکنم، اما این اراده ای که خدا در من قرار داده. اما خدا در من چه چیز قرار داده؟ اختیار. شما اگر زمین برید آسمون برید از توی نمیتونید جبر در بیارید، چون لازمش اینه که از توی اختیار جبر در بیارید. و اصلا اختیاری بودن اختیار مجعول برای اون نیست. کلام آخوند و مراجعه بکنید مجدد و به دقت. اما ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی بحث خوب زباطن سوء سریره اینا رو براتون معنا میکنم. قبلم معنا کردیم، لاقل اون چه در دوره قبل حدود 15 سال قبل بیان کردیم هم دسترس مراجعه کنید تا انشاءالله بیان رو تتمیم کنیم. والحمدلله رب العالمین.